الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال علي بن الحسين عليهما السلام: إن طالب العلم إذا خرج من منزله لم يزع رجله على رتب ولا يابس من الأرض إلا سبحت له. البته هر موجودی برای طالب علم تسبیح برای خدا میکنه که ثوابش برای طالب علم باشه. و ذات فی امهل وجودات حفظ جمع المقابلین منه قد لحظ فجوهر ما ارزن کیف اجتمع ام کیف تحت الکیف کلون قد وقع فلا وجه لقول المحقق اللاهیجی فی الشوارق بعد نقل مسلک الکلیه عن المواقف و شرح المقاصد ان هذا داخل فی الوجه الذی تمسک فیه بالحکم الایجابی علی المعدوم و الذات و ای الماهیت و ذاتیاتها فی انها الوجودات الخارجیت و الذهنیه عالیتن کانت او سافلتن حفظه کما اشتهر بینهم ان الذاتی لا یختلف ولا یتخلف فهذا حکم صدقه العقل ولكن آرزه ونازعه ان جمع المقابلین منه ای من انحفاظ الذات والذاتیه قد لحظ ولزم بنظر العقل ایضا وهو محال فجوهر مع ارزن کیف اجتمع هازا تعیین للمتقابلین. بیان اللزوم ان الحقائق الجوهریت بناءن على ان الجوهر جنس لها وقد تقرر انحفاظ الذاتیات فی انها الوجودات کما تسوق الیه ادلت الوجود الذهنی یجب ان یکون جواهر اینما وجدت و غیر حالت حیثما تحققت فکیف جاز ان یکون حالتا کما هو مذهبهم فی الذهن و هو محل مستغن عنها فی وجوده و الحال فی المستغنی ارزون ام منقطعتون به معنا بل. کیف تحت مقولت الکیف کل من المقولات تسعه قد وقعه هازا اشکال آخر اصعب من الاول. بیانه ان القوم قد ادو العلم کیف نفسانی یا والعلم این المعلوم بالذات والمعلوم بالذات قد یکون جوهرن و قد یکون کمن و قد یکون مقولتن اخرى فیلزم اندراج جمیع المقولات فی الکیف. راجع به برهان اولی که عرض کردیم که اجتماع النقیزین مغایرون لاجتماع الزدین، یک توضیح مختصری قبل از آن که به بحثش برسیم لازم است عرض بکنیم تا حدی مطلب روشن بشه. گرچه در بیان شبهه معدوم مطلق این مطالب مشروحاً به طور استقصا ذکر خواهد شد، لکن در اینجا اجتماع النقیضین مغایرون لاجتماع الضدین یا اجتماع النقیضین ممتنعون یا شریک الباری ممتنعون، این چجوری هست؟ یه جا ما میگیم که اجتماع نقیزین محاله و ممتنعه، یه جا میگیم اجتماع نقیزین در ذهن ما وجود داره. این شاید در همین جای توضیحی لازم باشه. عرض میکنم که در محیط ذهن هنگامی که قضیه‌ای تشکیل میشه و حکم میشه به ثبوت محمولی برای موضوعی یا سلب محمولی از موضوعی، لا شک در این معنا که عنوان موضوعه، اما عنوان نه به طور استقلال، نه به طور فیه ینظر، بل به عنوان بهی ینظر. مفهوم اجتماع النقیضین در این قضیه اجتماع النقیضین مغایران لاجتماع الضدین، مفهوم اجتماع النقیضین را ما موضوع قرار دادیم در این قضیه، اما نه به جوری که محمول را برای این مفهوم اثبات بکنیم، بلکه به جوری که این مفهوم اجتماع النقیضین که تو ذهن ماست، محمولی که مغایرت با اجتماع الضدین باشه، ما برای این مفهوم ثابت نمی کنیم. برای مصادیق که اگر چنانچه این مفهوم اجتماع النقیضین یه مصادیقی در خارج داشت، البته مغایر با اجتماع الضدین بود، پس در اینجا اجتماع النقیضین مغایر لاجتماع الضدین، اون اجتماع النقیضینی که ما تصورش کردیم و در ذهن ما وجود پیدا کرده، مفهوم اجتماع النقیضینه، نه مصداق اجتماع النقیضین. و اونی که گفتن اجتماع النقیضین محاله، افراد و مصادیق اجتماع نقیضین محاله، نه مفهومش. هیچ مفهومی در همین باب وجود ذهنی بحثش میاد که هیچ مفهومی فردی از خودش نخواهد بود. مفهوم انسان فرد خودش نیست، مصداق خودش نیست. بنابراین وقتی ما میگیم که اجتماع نقیضین ممتنع اون یا اجتماع نقیضین مغایر لاجتماع الضدین، در اینجا اولا که فردی و مصداقی از اجتماع نقیضین وجود پیدا نکرده و متحقق نشد، در ذهن ما فرد و مصداقی از اجتماع نقیضین تحقق پیدا نکرده، بلکه مفهوم اجتماع نقیضین تو ذهن ما وجود پیدا کرده و هیچ مفهومی هم فرد و مصداقی از خودش نیست. مفهوم انسان اصلا فرد خودش نیست و مصداق خودش نیست. زید و عمر مصداق مفهوم انسانه، نه خود مفهوم انسان. این یه مطلب. و مطلب دیگر اینه که اجتماع النقیضینی که ما تصور میکنیم در محیط ذهن، به حمل اولی اجتماع النقیضینه، لکن به حمل شایع صناعی، کیف ذهنی ما هست، علم ما هست، مخلوق ذهنی ما هست به اذن الله تبارک و تعالی، و ممکن الوجوده و ممتنع الوجود نیست. اما چیزی که هست، وقتی ما میگیم اجتماع النقیضین ممتنعون یا شریک الباری ممتنعون، این مفهوم شریک الباری نیست، این مصداقی از مصادیق شریک الباری نیست، بلکه مصداقی از ممکن الوجوده، یه مصداق از مخلوقات ذهن ما هستش. لکن وقتی ما محمول را برای این گونه موضوعات اثبات میکنیم یا سلب میکنیم، نه به عنوان قضیه نوع چیز قضیه طبیعیه، مثل الانسان و نوعون. در اونجا وقتی الانسان و نوعون میگیم، نوعیت را واقعا برای طبیعت انسان ثابت میکنیم، نه برای زید، نه برای امر، نه برای بک. برای که زید نوع نیست، امر نوع نیست، طبیعت انسان نوعه. اما در اینجا وقتی میگیم که اجتماع اون نقیزین ممتنعون، این امتناع که محموله، ما اثبات میکنیم برای افراد و مصادیق که اگر این مفهوم اجتماع اون نقیزین یه فرد و مصداقی داشته باشه، مغایر با اجتماع زدینه نداره. البته نفس الامریت عدم عبارت است از همون عدم تحقق، عدم که نفس الامریت نداره. لذا چون بحثشم در چند تا مبحث بعد میاد، ما در اینجا مشروحاً عرض نمی کنیم و انشاءالله اگر حیاتی باقی مون در اونجا. حالا سه تا برهان ایشون اقامه فرمودن بر اثبات وجود ذهنی، که ما وجود ذهنی داریم و وجود منحصر به عالم محسوس نیستش، منحصر به عالم ماده نیستش. و حالا در اینجا عالم ماده و غیر ماده در کار نیست، اعیان خارجیه خواه مجرد باشن خواه مادی باشن، یه ظهور و تجلی هم در ذهن انسان دارن، یه تحققی هم در اونجا دارن. ماهیات امکانی، حق تبارک و تعالی که ماهیت نداره که تو ذهن بیا، و ماهیات امکانی اضافه بر وجودی که در خارج دارن آثار برشون مترتب میشه، یه ظهور و وجودی هم در اذهان دارن که اون آثار مترتب نمیشه. بعدن ایشان فرمودن که این سه تا برهانی که ما اقامه کردیم، بله، حالا که پس چیه؟ پس اونی که ازش میترسن چیه؟ چطور جن و ملک؟ ملک یه ماهیت نداره، ماهیتیست. اگر چنون چه ملائکه همشون مجرد از ماده باشن، عبارتم ملک جوهرون مجردون ان المادت ذاتن و فعلا، یه ماهیتیست. ای تو ذهن نمیا؟ تو ذهن نمیا؟
من این منافع با این به نفسه نداره؟
چرا آقا به نفسه گفتیم؟ به نفسه؟ البته خود این ماهیت تو ذهن میاد. حالا ما عرض میکنیم شبهش تو ذهن نمیاد، زلش تو ذهن نمیاد. بله، ملک معنا کردن ملک را، وقتی ما لفظ ملک میگیم چی مقصودمونه؟ جوهرون مجردون ان المادت ذاتن و فعلا. میدونم حضرت عالی ملک میفرمایید، مقصودتون چیه بفرمایید. من نمیدونیم که هیچ وقت هیچ. اگر چنون چه ملک یا لفظیه که هیچ آدم نمیفهمه، مثل یه لفظی که اصلا هیچ نمیفهمی، خواهی نمیفهمی که هیچ وقت هیچ. ملک ازش یه ملک یعنی چه؟ این لفظ هم تو بدونه، مثل دیزه که مقلوب زیده، اینه اینجور که نیست. ملک اگر چنونچه حکما و متکلمین گفتن و کتاب و سنت یعنی اطرت هم ناطق به این معناست، آمن الرسول و به ما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله، یا ملائکه دو جوره، هم مجرد هم مادیه. استاد ما علامه طباطبایی قدس سره میفرمودن نه، ملک همه مجرده به قوای عالم طبیعت، ما نمیتونیم اطلاق ملک بکنیم، نمیتونیم به نیروی جاذبه ملک بگیم. روی این حساب ملک جوهران، عرض که نیست، ملک عرض که نیست، به سواد و بیاض و شیرین و ترشی که نیست، جوهران مجردون ان المادت ذاتن و فعلا، به خلاف نفس انسان که جوهران مجردون ان المادت ذاتن لا فعلا. این ملک، این ماهیت تو ذهن بنده نمیاد، میاد، خودش هم تو ذهن میاد. مگر بنده عرض کردم وجود خارجی ملک تو ذهن میاد، وجود خارجی که تو ذهن نمیاد، ماهیت ملک ملائکه خیلی روشنه، وجودش از اتم و نیرو جاذبه هم روشنتره برای اهلش. عرض میکنم که وجودیست جن، قرآن میفرمایه مگر هر موجودی باید ما ببینیمش رو در لابراتوار و در آزمایشگاه و نمیدونم زیر چاقوی تشریح پیداش بشه. جن موجودیست و موجود جسمانی هم هست اتفاقا، موجودیست. بگر همه چیز ما دیدیم، تمام دنیا رو گشتیم. عرض میکنم که پس ادله اثبات وجود ذهنی دال بر این معناست که ماهیات نه وجودات، ماهیات همین غیر از کینونت و تحققی که در خارج دارن و آثار برشون مترتب میشه، یک طور از تحقق و ثبوت در محیط ذهن دارن که اون آثار مترتب نمیشه. این سه تا دلیل اینجوری گفت. عرض میکنم که پس ادله وجود ذهنی سیاقش اثبات میکنه که ماهیات خودشون تو ذهن میان، نه شبهشون و نه ذلشون، ماهیت دارم عرض میکنم. وقتی اینجوری شد، دو تا اشکال قرص و اشکالات دیگری که به این قرصی نیستن بر وجود ذهنی وارد شده. کسانی که مثبت وجود ذهنی هستن باید از این دو تا اشکال سخت که یکیشم از دیگری سخت تره و اشکالات دیگری جواب بدن تا مدعاشون ثابت بشه. عرض میکنم که حالا دقت بفرمایید، ادله وجود ذهنی میگه که ماهیت خودش تو ذهن میاد. چطور؟ چرا سه تا دلیل نیاوردیم؟ وقتی ما میگیم بحرم من زیبق باردون به تب، ما خود ذات بحرم من زیبق تو ذهن میاد یا شبهش یا ذلش؟ کدوم؟ مگر شبه و مگر عکس بحرم من زیبق هم بارده به تب هست؟ کدومش؟ بل خود ماهیت تو ذهن میاد.
این عنوان تو ذهن
میاد. البته این عنوانی که حضرت عالی میفرمایید عبارتون اخرای از ماهیت، عبارتون اخرای از ذات.
عنوان ماهیت
بله، نه مگر عنوان، یعنی ماهیت یه چیزه، او وقت یه عنوان داره که این عنوان وجه اون ماهیته، آینه اون ماهیته. میدونم. عرض میکنم که خود ماهیت عنوان مصادیق خارجیه، او وقت ماهیت هم یه عنوانی داره،
معدوم خارجی عنوان اون ماهیته.
بسیار خوب. اما حضرت عالی که میخواید بفرمایید عنوان ماهیت تو ذهن میاد، باید لطف بفرمایید و مساعدت بفرمایید و بفرمایید ماهیت تو ذهن میاد، ذات تو ذهن میاد و ذاتیات. چرا؟ برای که ادله وجود ذهنی میگه ماهیات به انفسها و ذواتها، به اجناسها و فصولها القریبت و المتوسطت و البعیده تو ذهن میاد. حالا که اینجوری شد، پس اگر چنون که ما یه ماهیت جوهری تصور بکنیم، جوهر تو ذهن ما میاد. ماهیت جوهری مثل انسان، ماهیت جوهری مثل فرس، مثل حجر، مثل سما، مثل ارض، اینا ماهیت جوهری هست، چون داخل در تحت مقوله جوهر هست. وقتی که ما یه ماهیت جوهری تصور بکنیم، از آن ره گذر که ادله وجود ذهنی میگه ذات و ذاتیات تو ذهن میان، خود ذات خود ماهیت میان، نمیشه. ادله وجود ذهنی دست ما رو میگیره. نه خیر، ادله وجود ذهنی نمیذارم چرت ما بزنی. نه نه، در خودش
میگیم اسماء تو ذهن میان،
نشد که بشه حضرتا. نه، بحرم عقل داره میگه، عقل بنده عرض نمی کنم، عقل داره میگه، عقل بر کرسی و مسند داوری نشسته و میگه بحرم من زیبق باردون بتر.
نه الفاظه.
چرا؟ اگه الفاظ باشه که هیچ بر هیچ معانی نداریم، که هیچ بر هیچ معانی نداریم. یک کسی میگه، یه بچه میگه یه دریای سیماب و جیوه بارده به طبعه، طبیعتش برودته، حرفش صحیح و درست و درست، هیچ حرف نمیشه، اشکالی هم در حرفش نیست. بحرم من زیبق باردون بتر. یه دریای جیوه سیما اگر داشته باشیم، طبعش برودته، این حرف درسته، در حالی که دریایی از جیون وجود خارجی هسته نداره، هیچ نداره. حالا که نداره پس در ذهنه آقا، حضرت آقا، الان که دریایی از جیون نداریم تو دنیای خدا، حالا انشالله وقتی به حضرت عالی به کره مریخ مسافرت فرمودی اگر اونجا بود بفرمایید، حالا که نیستش فعلا. اجتماع نقیزین مغایرون لاجتماع زدین. بچه، یه بچه، بچه کلاس تهیه میگم اجتماع نقیزین غیر از اجتماع زدینه، برای که نقیزان لا یجتمعان ولا یرتفعان، اما زدان لا یجتمعان لکن یرتفعان. خب این غیر از اونه، یه بچه خیلی روشنه. اجتماع نقیزین تو دنیا که نیست، تو کره مریخ هم نیست، هیچ جا که نیست، در هر جا که حسابش بکنی نیستش. خیلی اگر ما عرض کردیم ده سبق لسان هم پیدا میشه، کلمات یه تغییر پیدا میکنه. خلاصه حالا ادله وجود ذهنی میگه که ذات و ذاتیات یعنی اجناس و فصول، اینا خودشون تو ذهن میاد. حالا اگر ما یه ذات جوهری تصور کردیم مثل انسان، حیوان و ناطق خودش تو ذهن آمده، ماهیت انسان خودش تو ذهن آمده، البته وجود خارجی نمیتونه تو ذهن بیا، وجود خارجی انسان تو ذهن نمیا، ماهیت انسان، حیوان و ناطق، بلکه جوهرون، جسمون، ذو صورت العنصریه، ذو صورت المعدنیه، نامن، حساسون، متحرکون بالاراده، ناطقون، اگر هم اضافه بکنیم مائتون، همه تو ذهن میا خودش میاد. خب حالا که آمد، یه از مقوله جوهره. وقتی تو ذهن ما آمد میشه علم ما. علم، مشائین گفتن که علم حصولی از مقوله کیفه، کیف نفسانیه. چهار قسم کیف داریم، یک قسمش که کیف نفسانی باشه. کیف عرضه. و این چجور میشه؟ پس وقتی ما انسان را تصور میکنیم، انسان از مقوله جوهره. جوهر ذاتی انسانه، جوهر جنس الاجناس انسانه، جنس عالی انسان. پس وقتی ما تصور کردیم انسان، جوهر تو ذهن آمده. از اون طرف انسان که ما تصور کردیم، جوهر را که ما تصور کردیم، میشه علم ما. علم از مقوله کیفه، کیف نفسانی، نه کیفیات مختصه به کمیات، نه کیفیات استعدادیه، نه کیفی نفسانی، کیفیات نفسانی، نه کیفیات محسوس چهار قسم که داریم. پس بنابراین وقتی ما انسان تصور کردیم، این صورت ذهنیه ما هم جوهره و هم عرض. جوهره برای که انسان از مقوله جوهره، ماهیت انسان از مقوله جوهره، و ما انسان خودش رو تصور کردیم، نه شبهش، نه زلش، نه عکسش. و عرضم هست برای این که علم ماست و کیفیت، کیف نفسانی ماست، کیف هم عرضه. بنابراین یه دونه صورت، یه صورت ذهنیه، هم جوهر هم عرض، و این محال نمیشه. چرا؟ برای که الجوهر ماهیتون ازا وجدت فی الخارج. حالا یه کلمه خارج گفتیم، یه خورده این اشکال در هم شکسته میشه، اما حالا ما اون توضیح را نمیخوام عرض بکنیم. برای این که جوهر ماهیتون ازا وجدت فی الخارج، وجدت لا فی الموضوع، و عرضم ازا وجدت فی الخارج، وجدت فی الموضوع، پس هم باید لا فی الموضوع باشه، هم فی الموضوع باشه. و این اجتماع نقیزین، باید جوهر و جوهریت اقتضای این معنا میکنه که لا فی الموضوع باشه. و الان علم و کیف نفسانیه، کیف اقتضا میکنه که فی الموضوع باشه. پس صورت واحده، هم باید فی الموضوع باشه، هم فی الموضوع نباشه، و این اجتماع نقیزینه، نمیشه. حالا عرض میکنم که اونم ممکنه که اجتماع زدین، نه، برای که لا فی الموضوع بودن و لا فی الموضوع نبودن
جوهر و عرض زدان هستن.
بله، نه، جوهر و عرض زدیت، اون زدیت معروف، البته نه، زدیت اون از داد معروف فقط در اعرازه، برای که عرض تعریفش میکنن زدان، از زدان امران وجودیان، بینهما کمال و تخالف، مشترکان فی جنس قریب بینهما کمال و تخالف، یتعاقبان علی موضوع وارد واحد یا یتواردان علی موضوع واحد. پس ضدیت در اعراض میشه، جوهر و عرض ضد هم نیستن. عرض میکنم که برای که جوهر موضوع نداره. حالا این ضدیت منطقی البته تضاد فلسفی بحث دیگری داره. بنابراین در اینجا این صورت ذهنیه هم باید فی الموضوع باشه چون کیف نفسانیه و علمه، هم لا فی الموضوع باشه چون جوهره. فی الموضوع بودن و لا فی الموضوع بودن همه با هم جمع میشن، اجتماع نقیزه نمیشه. عرض میکنم که اشکال دومی که خیلی مشکل تر از این هستش عبارت هست از این که تمام مقولات در تحت مقوله کیف جمع میشن. مقولات که گفته میشه یعنی اجناس عالیه، اجناس عالیه و جنس الاجناس ها، منطق یعنی فلسفه مشائی ارسطویی میگه که اجناس عالیه 10 تاست، مقولات عشر 10 تا هست، 10 تا جنس الاجناس داریم. در مقصد دومی این کتاب که در جواهر و اعرازه در اونجا بحث میشه چندین قوله. بعضی مثل میر داماد قدس سره گفتن که 2 تا مقوله بیشتر نداریم، 2 تا جنس الاجناس بیشتر نداریم، 2 تا جنس عالی بیشتر نداریم، یکی جوهر یکی عرض. و جوهر ذاتی انواع 5 گانه خودشه، عرض هم ذاتی انواع 9 گانه خودشه. 2 تا مقوله بیشتر نداریم، مقوله عرض و مقوله جوهر. ماهیات ممکنه اما جوهرون و اما عرضون. و همین طوری که ماده و صورت و جسم و نفس و عقل انواع 5 گانه جوهر را تشکیل میدن، کم و کیف و عین و وضع و اضافه و متاع و فعل و انفعال و جدب و اینها هم این نه تا نوع هستن از جنس الاجناسی که عرض باشه. پس 2 تا مقوله بیشتر نداره، مقولات عشق غلط. بعضی گفتن که نه 14 مقوله داریم، برای که همین طوری که عرض ذاتی این اعراض تسم نیستش، جوهرم ذاتی این 5 نوع خودش نیست. بنابراین 5 نوع جوهری داریم که عبارت باشه از ماده و صورت و جسم و نفس و عقل، و 9 تا مقوله عرضی داریم که کم و کیف باشه. 14 مقوله داریم، اجناس عالیه 14 تا هستش. بعضی گفتن که نه اجناس عالیه 4 تا هستش، 4 تا مقوله بیشتر نداریم. جوهر، کم، کیف، نسبت، که 7 تا از مقولات تسع عرضیه را مندرج در تحت نسبت کردن، بگیم 4 مقوله داریم، جوهر و کم و کیف و نسبت، که نسبت شامل اون 7 تا مقوله عرضیه میشه که نسبت درشون اتخاذ شده، مثل متا، مثل عین، مثل ایفعل، اینفعل، امثال اینها. بعضی گفتن 5 مقوله داریم، این 4 تا به اضافه حرکت. اینا اقوالی هست که در باب جواهر و اعراض در اونجا باید دونه دونه مورد بررسی قرار بگیره. گرچه سیعتی گفتن و کما قررت فی محله گفتن در بحثوی علمی درست نیست، باید هر مطلبی در جای خودش به طور ریاضی بحثش بشه، جزمی سد صغور بشه، لیکن از طرفی همه بحثا نمیشه در یه جا انسان بگنجونه، نمیشه. حالا بنابر این که مقولات عشر باشه، 10 تا مقوله باشه، هم که مشهور و معروفه که مشائین گفتن، متکلمین هم تبعیت از اونها کردن، یا اقوال دیگری متکلمین دارن که بنده الان استحضاری ندارم، یه مقول جوهر یه مقوله و اون 9 تا هم 9 تا مقوله و مقولات میشه 10. عرض میکنم که اگر چنون چه ما قائل به مقولات عشر بشیم و اون نه تا عرض را هر کدوم یه جنس عالی بگیریم، باید بگیم که مفهوم عرض بالعرض اطلاق میشه بر اون نه تا. مثلا عرض ذاتی کم نیست، عرض ذاتی کیف نیست، ذاتی این نیست، ذاتی متا نیست و هاکذا، بلکه مفهوم عرض بالعرض اطلاق میشه بر این نه تا. این نه تا نه تا جنس عالی مستقل متباین از یک دیگرن، هیچ قدر مشترکی ندارن و مفهوم عرض که اطلاق میشه بر این نه تا بالعرض اطلاق میشه و این مربوط به وجودشونه، مربوط به ماهیتشون نیست. نحوه وجودشون اینه که در آغوش موضوع هستن، کاری به ماهیتشون نداره. نه تا ماهیت مستقله متباینه هستن. برای که اگر چنون چه ما تصور کردیم جوهر را، از اون نظر که ما تصور کردیم جوهر را، این صورت ذهنیه ما جوهره، از اون نظر که علم ما هست کیفه، پس جوهر میشه کیف، همه چی مندرج در تحت مقوله کیف میشه. اگر کم را مثل سر، مثل خط، مثل جسم تعلیمی، مثل عدد، اینا را ما تصور بکنیم، مندرج در تحت مقوله کیف میشه. باز مثلا ما عدد را تصور کردیم، از اون نظر که عدد تصور کردیم کمه، کمه منفصله، از اون نظر که علم کیف نفسانیه، و همچنین متا، این این فعل، ایفعل، تمام این مقولات مندرج در تحت مقوله کیف میشه. و چجور میشه که تمام مقولات عشق مندرج در تحت مقوله کیف بشه؟ یه چیزی هم جوهر باشه هم کیف، هم کم باشه هم کیف، هم این باشه هم کیف، هم متا باشه هم کیف. و لازمش اینه که شیء واحد مجنس به جنسین عالیین باشه و این نمیشه. چرا نمیشه؟ برای اینکه اجناس عالیه به تمام ذات با هم تخالف دارن. اگر یه چیزی در تحت مقوله جوهر مندرج شد، نمیتونه زیر پرچم کیف بیاد، نمیتونه زیر پرچم کم وارد بشه. برای که جوهر و کیف، جوهر و کم متباین به ذاتن، نمیتونه که دوتا جنس عالی داشته باشه. بنابراین این اشکال از اشکال اولی سختره. چرا سختره؟ تا عبارتش بخونیم ببینیم. چطور آقا؟ البته خود کیف نفسانی دیه ممکنه چون خودش خودشه اشکالی در اونجا نگه، و الا در همون جا هم عرض میکنم که اگر بگیم که علم و معلوم دوتا هستش در اینجا، اما حالا اونجا چون اون کیف نفسانیه، یه هم کیف نفسانیه ممکنه اشکالی پیش نگه. توجه بفرمایید، یکی از آیون محترم و از افاضل به ما امر میفرمود که شما این پله پایینی منبر بشید، برای که خود این ننشستن رو این پایه منبر خودش تظاهره، برای که بگن بله طلبه، عجب طلبه درستی، از روی منبرو نمیشینه. و همین طوری هم هست که میفرمودن، چون نفس اژدرهاست، اول به انسان میگه اون بالا بشه جاه و مقام، اگر چنون چه انسان امتثال امرش نکرد میگه پایین بشین تا بگن عجب شخص متواضعی هست رو پله منبرو نمیشه. حالا اگر انسان باز توتین نفس کرد، گفت نه ما برخلاف میام اینجا میشینیم، باز دوباره میام، میگه بله بشین اینجا، برای که میگن واقعا مرد حسابی هست، اصلا چه رو پله منبر نشستن یا ننشستن در نظر اون مساویه، اگه لازم بود میشینه، لازم نبود نمیشینه. بنابراین خلاصه خلوص نیت خیلی مشکله. حالا اگر آقا لازم بود که آیون محترم، اگر چنون چه جوریست که صدای نارسای ما ناچیز ما نمیرسه،
همه میگن لازمه،
هم پله پایینی رو میشینیم و یه هم که میشینیم به خاطر این که تا آقایون تشریف دارن ما میشینیم، همین که آقایون عرض کنم که تشریف نیاوردن ما میشینیم پایین، اینجوری به همین شرطش. خلاصه این یه مطلبی و فرمایش اون آقا خیلی فرمایش صحیحی بود، برای که خود این تقید به این معنا اینم درست نیست. یه مطلب دیگرم این که آقایون بزرگواری که تشریف میارن انشاءالله حاشیه های این کتاب، مخصوصا حاشیه مرحوم آیت الله هاشم‌تقی عاملی اعلی الله مقامه که واقعا هم توضیحیه هم محققانه هست، باید مطالعه کرد حتما. حاشیه مرحوم آشتیانی که البته خیلی تحقیقی هست ولو عبارتش یه خورده معقد و پیچیده و به سبک عرفانی و فلسفی حرف زده، اون البته خورده اونم باید مطالعه کرد. وقتی که در آلمان مرحوم آشتیانی مریض بوده، وقتی صحبت میکرد، چون از صحبتاش همون عرفانی و فلسفی بود، اون طبیب آلمانی بهش گفت تو میر داماد هستی، چون مرحوم میر دامادم اینجوری صحبتاش همینطور در قبسات در جاهای دیه همش اصطلاحی هستش. حاشیه مرحوم هیدجی هم بد نیست برای این کتاب، البته بدکی نیست و مطالعه شوارق، مطالعه شرح مرحوم شعرانی بر تجرید، همین شرح فارسی، مطالعه اسفار چون عباراتش البته خورده روان هست، و مطالعه اصول فلسفه علامه طباطبایی، مطالعه این الهیات فاضل تونی و امثال اینها. مطالعه بفرمایید انشاءالله یه کتاب فلسفی که میخید مباحثش بفرمایید یه جوری باشه که مطالب همینطور مسلسل و همه روز، نه این که حالا همه روز مثلا انسان حاضر باشه، اول وقت حاضر باشه، مطالعه حتما بکنه، مسافرت مثلا کمتر نکنه مگر کارهای لازمی که اهم از اینها باشه. عرض میکنم که تا اینکه یک کتاب که خون تسلط بر کتب دیگر پیدا میکنه، همیشه که حالا لازم نیست آدم درس بخونه، تو دائما بیا درس بخونه، یک کتابی در یه فن درست بخونه حسابی با حواشی، مخصوصا آقایون بزرگوار که در دوران جوانی هستید. و ما این شعر را تکرار میکنیم: من نمیگویم سمندر باش یا پروانه باش، چون که قصد سوختن کردی برو مردانه باش، که آقایون الحمدلله مردانه هستن. البته همینجوری که میفرمایید علیکم بالمتون لا بالحواشی، اگر انسان بتونه خود مطلب تفکر بکنه درش اندیشه، اما برای طلبه مثل بنده که باید حواشی را ببینم، قال یقولوی هستم، باید من حواشی را باید مطالعه کنم، این حاشیه اون حاشیه اون کتاب این کتاب، بله اگر یه ذهنی باشه که عالی باشه، همونجوری که حضرت عالی میفرمایید. پس بین عرض بنده و فرمایش حضرت عالی تهافتی نیست. فلا وجه لقول المحقق اللهی جیف الشوارق، مرحوم شیخ عبدالرزاق فیاض لاهیجی داماد و شاگرد ملا صدرای شیرازی صاحب شوارق، که شوارق شرح بر تجرید خواجه نصیرالدین طوسی هست، صاحب کتاب گوهر مراد در فارسی که بسیار کتاب محققانه ایست، صاحب کتاب سرمایه ایمان به فارسی، ایشان در شوارق اینجوری فرمودن که این مسلک کلیت، چون سه تا برهان بود، یه مسلک از راه موجبه، یه مسلک از راه کلیت، یه برهان از راه صرافت اقامه شد بر وجود ذهنی. مرحوم صاحب شوارق وقتی که مسلک کلیت را از کتاب مواقف قاضی عزدالدین ایجی استعباناتی شیرازی نقل کرده و همچنین از شرح مقاصد تفتازانی خراسانی نقل کرده، گفته که بله این مسلک کلیت همون مسلک موجبه هست، یعنی برهانی که از راه کلیت اقامه میشه با اون برهانی که از راه موجبه اقامه میشه یکیه. عرض میکنم که ایشون میفرماید نه، این براهین کاملا با هم فرق میکنه، مبادیش با هم فرق میکنه، و یکیش از راه تصور، دوتاش از راه تصوره، برهان دومی و سومی، اولی از راه تصدیقه، معونه اولی قاعده فرعیته، معونه دومی التصور و اشارتون عقلیه مبدعشه، برهان سومی مبدعش لامیزفی صرف شیعه، نه اینا با هم فرق داره. فلا وجهه، پس از آنی که فرقهای این براهین سگان روشن شد، پس وجهی نیست برای فرمایش محقق لاهیجی در شوارق که بعد از آنی که نقل فرموده است مسلک کلیت را، یعنی برهانی که از راه کلیت اقامه میشه بر وجود ذهنی، بعد از آنی که مسلک کلیت را نقل کرده از کتاب مواقف. کتاب مواقف کتابی است در کلام مبسوطترین کتب کلامی عامه، کتاب مواقف هست که قاضی عزادالدین ایجی نوشته و میر سید شریف گرگانی هم شرح برش نوشته. مواقف و شرح مواقف از کتب کلامیه عامه هست و خیلی مبسوط. و شرح مقاصد هفتازانی هم یک کتاب نوشته به نام مقاصد در علم کلام و خودش هم شرحی برش نوشته به نام شرح مقاصد، اونم از کتب مبسوطه در کلام هستش در علم کلام. پس از آنی که مسلک کلیت را از مواقف و شرح مقاصد نقل کرده فرموده چی؟ صاحب شوارق فرموده انهازا داخلون فل وجه لذی تمسک فیه بالحکم الایجابی علی المعدوم. گفته که این برهانی که از راه کلیت هم اقامه کردن بر وجود ذهنی داخل است در اون وجه و برهانی که متمسک شده اند درش، در اون برهان، در اون وجه به حکم ایجابی بر معدوم، یعنی اون برهانی که از راه حکم ایجابی بر معدوم که برهان اولی باشه بر وجود ذهنی اقامه کردن، با این برهانی که از راه کلیت اقامه کردن یکیه. برای که مثلا ما میگیم الانسان و کلیون، الانسان و کلیون، انسان که انسان کلی که در خارج نیست، لذا گفته که وجه اولی با برهان دومی اینا یکی هستن، نه اینا با هم فرق میکنن کاملا. گفته این برهان دومی که چطور؟
معدوم خارجی.
بله معدوم در نه. حالا ایشون فرمودن که هازا، یعنی برهانی که از راه کلیت اقامه شده داخل است در همون برهانی که تمسک کرده صاحب مواقف و صاحب شرح مقاصد در اون برهان به حکم ایجابی بر معدوم، یعنی برهان اولی و دومی یکیه، در حال که اینا دوتا هستن.
نه یکی هستن.
نه خب حالا خلافن ل صاحب شوارق و خلافن ل حضرت عالی، البته خب فرقی نداره، ممکنه. من میخوام عرض کنم خب حضرت عالی حالا نپذیرید اجباری ندارید،
مجبوریم از محقق لاهیجی همراهی بکنیم شیرازی.
خب مسلمان. بله بله عرض کنم فیض و فیاض، مرحوم فیض کاشانی و فیاض لاهیجی هم شاگرد مرحوم آخوند ملا صدرا بودن و هم دامادش. یه روزی زن مرحوم فیض آمد پیش پدرش ملا صدرا و گفت که واقعا تو درباره من ظلم کردی، برای که اسم لقب شوهر من فیض گذاشتی، لقب شوهر خواهر من فیاض، و فیاض البته صیغه مبالغه است. مرحوم آخوند ملا صدرا فرمود فیاض هم مشتق از فیض است. و این دو نفر خیلی خدمت کردن، فیض و فیاض، فیض کاشانی و فیاض لاهیجی خیلی خدمت کردن به اسلام. و ذات و ایل ماهیه و ذاتیاتها فی انها الوجودات الخارجیت و ذهنیه عالیتن کانت اوصافلتن حفظه. از اینجا ایشان تمهید میکنن اشکالات را، زمینه چینی میکنن برای بیان اون دوتا اشکال سختی که بر وجود ذهنی وارد میشه. و ذات یعنی ماهیت. حالا چرا وقتی گفتن ذات تفسیرش کردن به ماهیت؟ برای که هر وقت ذات گفته میشه به چیزی گفته میشه که وجود خارجی داشته باشه، اما حالا البته وقتی ذات گفته میشه ماهیت، اون وقتی ذات میشه، ذات بهش اطلاق میشه، حقیقت بهش اطلاق میشه که وجود داشته باشه. اما ایجالا ماهیت من حیثیه مقصوده، ماهیت خودش وجود ذهنی پیدا میکنه، لذا ناچار شد مرحوم حاجی که ذات را تفسیر به ماهیت بکنه. ولی ذات به ماهیتی میگن که با وجود ملاحظه بشه، و ذات یعنی ماهیت، و ذاتیات ماهیت که اجناس و فصول ماهیت باشه در تمام انحاء وجودات، در تمام نشعات وجودی، اهم از این که وجود وجود خارجی باشه یا وجود ذهنی باشه، و وجود ذهنی هم در اذهان عالیه باشه مثل ملائکه، یا در اذهان سافله باشه مثل اذهان ما، حفظه ذات و ذاتیات محفوظه. انسان خارجی که زید باشه، انسانیت درش هست، اجناس و فصول انسان هم درش هست. انسانی هم که ما تصورش میکنیم، انسان خودش تو ذهن میاد با اجناس و فصولش. ادله وجود ذهنی اینجور میگه، ادله وجود ذهنی، بنده عرض میکنم باید ادله وجود ذهنی را در هم شکست. بنده طبق فرمایش استالی عرض میکنم نمیاد تو ذهن، اگه بفرمایی
اطوار وجود،
اما ادله وجود ذهنی اگر حضرت عالی هم بفرمایید اونا میگن نه، ذات تو ذهنی،
اطوار وجودیه دیگه،
نه حفظه ذات و ذاتیات. وقتی ما ذات و ذاتیات، ذات یعنی ماهیت، ذاتیات یعنی اجناس و فصول ماهیت، در تمام اطوار وجودی محفوظن، چنانچه مشهور است بین حکما و متکلمین که میگن از ذاتی لا یختلف ولا یتخلف. عرض میکنم که حیوان و ناطق، حیوان ذاتی انسانه، ناطق ذاتی انسانه، این لا یختلف. لا یختلف یعنی چه؟ یعنی حیوان که ذاتی انسانه، نمیتونیم ما حیوان را برداریم از ماهیت انسان یه چیز دیگه سر جای حیوان بگذاریم، نمیشه. ولایت خلف معناش اینه که ذاتی دست از سر ذات بر نمیداره، هیچگاه از ذات منفک نمیشه، چون ذات عبارت است از همین ذاتیات. از ذاتی که حیوان و حیوان باشه و ناطق باشه، اجناس و فصول باشه، برای ذات لا یختلف، نه ذاتی عوض میشه که چیزی دیگه سر جای او بیا، و نه دست از سر ذات بر میداره. این یه معنا. معنای دیگری که برای لا یختلف مرحوم آشتیانی فرمودن عبارت از این معناست که از ذاتی لا یختلف، یعنی ذاتی که جنس و فصل باشه، اختلاف تشکیکی پیدا نمیکنه، که اشاره باشه به عدم تشکیک در ماهیت. حیوان اختلاف پیدا نمیکنه، مراتبی نداره، ناطق مراتبی نداره. چنانچه مشهور شده است که ذاتی لا یختلف ولا یتخلف، فهازا حکمون صدقه العقلو ولیکن آرزهو و نازعهو ان جمع المقابلین منهو ای من انحفاظ ذات و ذاتی قد لحظه و لزمه به نظر العقل ایزن و هو محال. پس این معنا که اشیاء و ماهیات به ذواتها و ذاتیاتها تو ذهن میان، ایهازا اشاره به اینه. پس این مطلبی که ماهیات خودشون و ذاتیاتشون تو ذهن میان، حکمی است که تصدیق میکند این حکم را عقل. به چه وسیله؟ به خاطر این سه تا برهان تصدیقش میکنه عقل. ولیکن معارض با این حکم است و منازع با این حکم است این مطلب که جمع مقابلین از انحفاظ ذات و ذاتی لازم میاد به نظر عقل ایزن. اگر انسان خودش تو ذهن میاد با ذاتیاتش همه محفوظن در ذهن، اگر خودشون تو ذهن میان، انسان از مقوله جوهره. وقتی تو ذهن اومد از مقوله کیف میشه، پس هم میشه عرض هم میشه جوهر، جمع مقابلین میشه، جوهر و عرض با هم مقابلن. ولیکن معارض و منازعه با این حکم است که جمع مقابلین از محفوظ بودن ذات و ذاتی در وجود ذهنی ملاحظه میشه و لازم میاد به نظر عقل ایزد. بله کسانی هستن که برای فرار از همین اشکال حالا بحثش میاد، کسانی هستن که مرد میدون نیستن که جواب بدن، میان میگن نه خیر آقا، اشیا ماهیات خودشون تو ذهن نمیان، اشباحشون و ازلالشون تو ذهن میان. خب شبه عرضه، علمم عرضه، پس جمع جوهر و عرض لازم نمیان. لیکن به پا به فرار گذاشتن که کار درست نمیشه، باید تکلیف هر چیزی در میدان جنگ معلوم بشه.
عدله باید واقعی باشه، عدله واقعی نیست.
عدله چرا؟ چرا؟ اتفاقا وافیه، وافیه مرحوم فیضم هست. فهازا حکم صدق حول عقل ولیکن آرز ببخشید قد لحظ و لزمه به نظر العقل ایزن و هو محالون. جمع مقابلین که چیزی هم جوهر باشه هم عرض باشه محاله. چرا؟ برای که لازمه چینه که هم لا فی الموضوع باشه هم فی الموضوع. فجوهرون مع عرزن کیفت تمه، جوهر با عرز چطور با هم جمع میشه؟ یه چیزی هم جوهر باشه هم عرض باشه. هازا تعیینون للمتقابلین. گفتیم جمع مقابلین لازم میاد، جمع متقابلین لازم میاد، به چه جوری؟ لازمش اینه که صورت ذهنی هم جوهر باشه هم عرض. بیان اللزوم ان الحقائق الجوهریه بناء على ان الجوهر جنس لها. یه حقائق جوهریه اسم از برای انه هست، یجب و ایکون جواهره که در آخر سطر آخری خبرشه. بیان لزوم جمع مقابلین این است که حقائق جوهریه مثل ماده و صورت و جسم و نفس و عقل بنابراین که جوهر جنسشون باشه، بنابراین که جوهر جنس باشه و این حقایق جوهریه نه تا نو از جوهر باشن چنانچه مشهور همین طوره. اما اگر یک کسی گفت که جوهر جنس از برای حقایق جوهریه نیست و مفهوم جوهر اطلاق میشه بر حقایق جوهریه همونطوری که مفهوم عرض اطلاق میشه بر حقایق عرضیه، اگر اونجوری کسی گفت دیه اینها جوهر نیستن، و وقت دیه 14 تا مقوله داریم. بیان لزوم جمع متقابلین به این است که حقائق جوهریه بنابراین که جوهر جنس باشه براشون و حالون که مقرر هم شده است محفوظ بودن ذاتیات در انحاء وجودات چنانچه سیاق ادله وجود ذهنی همین معنا را به ما اعطا میکنه که اشیا خودشون تو ذهن میان با ذاتیاتشون، بیان و لزوم اینه که حقایق جوهریه بنابراین که جوهر جنسشون باشه و خودشونم تو ذهن بیان واجب است که جوهر باشن در هر کجا که وجود پیدا بکنن، چه در خارج چه در ذهن. و غیر حالت حیث ما تحققت، و حال در محلی هم نباشن حقایق جوهریه در هر کجا که متحقق بشن، هر کجا چه ذهن چه خارج باید حال در محلی نباشن، باید لاف الموضوع باشن. فکیف جاز ایکون حالتن کما هو مذهبهم فی الذهن. کلمه فی الذهن متعلق به حالتن هستش. پس چطور جایز است که این حقائق جوهریه حال در ذهن باشن و حلول در ذهن بکنن چنانچه همین معنا مذهب مشائین حکما و متکلمین هست که قیام صور ذهنیه را به ذهن قیام حلولی میدونن نه قیام صدوری؟ اما اگر چنانچه ما قیام صور ذهنیه به ذهن قیام صدوری گرفتیم نه حلولی، این اشکال پیش نمیا، اصلا جمع متقابلین هم لازم نمیا. پس چطور جایز است که این حقایق جوهریه حال باشن در ذهن، حلول بکنن در محلی که ذهنه، چنانچه مذهب مشائین همین معناست که صور ذهنیه حلول در ذهن میکنن. و هو محل مستغن عنها فی وجوده. فرق است آقا بین محل و بین موضوع. ماده محل صورت، جوهر موضوع عرضه. فرق بین محل و موضوع به معنی الاخص اصطلاحی اینه که محل عرض میکنم بی نیاز از حال نیست، لکن موضوع بی نیاز از حاله. بنابراین به ماده میگن محل صورته. چرا؟ برای که ماده بی نیاز از صورت نیست و صورت شریکت العله هست برای ماده. و اما به مثلا جوهر نمیگن محل، میگن موضوع عرض. چرا؟ برای اینکه جوهر یه محلی است که در وجودش مستغنی از حاله. درسته که حالا هر جسمی یا سفیده یا سیاه، لکن یه جوهری هم داریم که نفس سفیده نه سیاه، مثل جواهر مجرده. پس جوهر در ذاتش بی نیاز از عرضه. جوهر یه محلیه که از نظر ذاتش احتیاج به حال نداره. حالا ایشون میخوان معنای موضوع بکنن. و هو محل مستغن عنها فی وجوده، و این ذهن هم یه محلی است که بی نیاز است از این حال، از این صور ذهنیه که حلول درش میکنن در وجودش. و الحال و فی المستغنی عرضون، و هرچی حلول پیدا بکنه در یه محلی که اون محل مستغنی از حال باشه عرضه. بنابراین صورت ذهنیه ما از انسان هم جوهر هم عرض. ام منقطعتون به معنا ال، به معنا بل. کیف تحت مقولت الکیف کل من المقولات تسعه قد وقعه. گاهی آدم موقعی کلمه بگه یک کلمه دیگری میگه، بلکه بالاتر از این اشکال دومی که بالاتره، بلکه چطور ممکن است که در تحت مقوله کیف تمام مقولات تس واقع بشن؟ یا خود مقوله کیف حسابش نکرده، چون 10 تا مقوله داریم. خود کیف که خودش خودشه، 8 تا مقوله عرضیه و یه مقوله جوهر. این لازمش اینه یه قالب وجود ذهنی بشیم که تمام این مقولات نهگانه مندرج در تحت مقوله کیف بشه. بلکه چطور ممکن است که در تحت مقوله کیف تمام مقولات تز واقع بشن؟ هازا اشکال آخر اصعب من الاول. این یه اشکالی است که مشکل تر از اشکال دومی اولیه. انشاءالله فردا بیشتر میخونیم. فضل فردا.